أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المظهر السادس في دوام إلهيته: اعلم أن جماعة من المتكاسلين الخائدين فيما لا يغنيهم زعموا أن إله العالمين كان في أزل الأزل ممسكا عن وجوده وإنعامه، واقفا عن تيده وإحسانه، ثم سنه لهوانيتانه. از جمله عمده ترین مباحثی که در نظام فلسفی جای طرح و بحث داره این است که آیا حق سبحانه و تعالی در مقام افاضه و فعل بین او و بین فعل او فاصله است و جدایی و انفکاک است، که اول خدای عالم موجود است با همه اوصاف کمالی و ذاتی و بعد به تعبیر ایشون ثم سنه له ان یفعل، بعد اراده می فرماید که کاری انجام بدهد و عالم رو ایجاد بکند، که این را بخش قابل توجهی از حکمای معتزله و دیگران بیان فرمودند. از متکلمین شیعه هم کم نیستند کسانی که این گونه فکر میکنند، اما در اندیشه حکمای ما خصوصا صدر متعلهین که با یک انگیزه بسیار بالا و با جدیت تمام مسئله عدم انقطاع فعل حق و فیض حق رو از ذات حق سبحانه و تعالی برون اصرار دارن، این بیان رو در حقیقت در اینجا دارن مطرح میکنن که آیا الهیت حضرت حق دوام دارد یا نه. با عنوان فی دوام الهیتهی، مراد از دوام اینجا اون بحث حدوث و بقا نیست که خدای عالم رو ایجاد میکنه و بعد از ایجاد هم او رو ادامه میده و دوام هستی رو برای اون تأمین میکنه، بلکه مراد از دوامیت در اینجا یعنی عدم انقطاع بین فعل و فاعل، بین ذات الهی و فیض او و نظائر اون. خب از مباحث بسیار قویم فلسفی است. برخی از مسائل در حوزه مباحث کلام به معنای مصطلح روزش واقعا جا نمیگیره، گرچه فلسفه اسلامی همون کلام امامیه است و شیعه هست، اما اون کلامی که امروز رایج و دارج هست اون کلام کمتر از آن است که این گونه از بحث‌ها در درون خودش بتونه داشته باشه. کلامی که با حدوث و امکان و امثال ذالک داره سخن میگه، امکان ماهوی داره سخن میگه، اون کمتر از آن است که بتواند این گونه از بحث ها رو با خودش داشته باشه. بالاخره دانش کلام متعهد است به اینکه از باورها و اعتقادات به درستی پاسداری و صیانت بکنه و از مرزهای اعتقادی بتونه درستی نگهبانی بکنه، اما گاهی اوقات مباحث به گونه این مطرح است که از باورها و اعتقادات متداول و متدارج ما بالاتر است و این در حوصله دانش کلام نیست، ولذا اینجا حکمت میاد و با البته حکمت شیعی، حکمت امامیه که برخوردار از جنبه های وحیانی است وارد این میدان میشه و سخنان بسیار والایی رو مطرح میکنه. خود صدر متعلهین از کسانی است که از این جایگاه داره سخن میگه، فراتر از یک متکلم که عرض کردیم متکلم عادی و متکلمی که در مصطلح دانش‌های روز مطرح هست، اون با همون کلام متداول و متدارج سخن میگوید. بنابراین اول باید به نوع نگاهی که به بحث‌ها داریم توجه بکنیم و برخی از بحث ها را به لحاظ مبانی، اصول و قواعدی که در اونها هست باید ارزیابی بکنید که تا چه حدی این دانش ها حوصله دارند، تا چه حدی وسعت دارند که بتوانند مسائل و مباحث رو در درون اونها آدم حل و فصل بکند. مبانی که در کلام روز وجود دارد قدرت این بحث ها رو طبعا ندارد، ولی لذا سلام متعلقین الان در ضمن این که سعیش به این از همه حکمت های پیشین رو بیاره و از اندیشه های گذشته هم بهره ببره، حتی از یونانیان هم در این رابطه در لحاظ نظرات و اقوال اینجا اونها رو هم یادآور بشه، اما بحث رو بر اساس یک اندیشه متعالی میسازه و اون بحث نوع نگاهی که خودشون دارن خصوصا بر اساس مبانی که در حکمت متعالیه این مبانی بیان شده است، از جمله مثل بسیط الحقیقه و امثال جان. واقعا کسی که به بسیط الحقیقه برسه اصلا نوع نگاهش به معرفت، به جهان، اینها کلا متفاوت میشه و فراتر از آنچه که در حوصله اندیشه های متداول هست سخن میگوید. اینجا هم از اون مواردی است که سلام متعلقین در اوج اندیشه های حکمت متعالی از اون جایگاه سخن میگوید. گاهی اوقات واقعا فهم برخی از مسائل به راحتی نیست، اینجا هم از اون مواردی است که در حقیقت حالا باید تلاش کرد که خود رو به این فهم نزدیک کرد. خب ایشون به صورت کلی میفرمایند که برخی از اهل کیاست و درایت و عرض کنم که با دقت که حالا برخی از محشیین فرمودن که این واژه رو معمولا در باره بهمنیار به کار میبرن. والد بزرگوار ما آجاها یک بیانی رو از مرحوم علامه طباطبایی در خصوص بهمنیار داشتن، میفرمودن که بهمنیار ملا صدرای به علاقه بو علی است به لحاظ قوت و حدت ذهنی، یه همچین شخصیتی است. یعنی ایشون بارها جای ما از مرحوم علامه نقل کردن که علامه طباطبایی فرمودن که بهمنیار یعنی بو علی سینای به علاقه صدر متعلقین هستش، یعنی هم دقت فلسفی در اوج است و هم ذوق فلسفی در نهایت است و آمیختگی این دو باعث شده است که شخصیت بهمنیار دانشش خوب متفاوت بشه. ولی سمود علی اینجا یه تعریضی دارن به این که در این حالی که اهل کیاست و درایت فوق العاده هست به برخی از علومی پرداختن که این علوم بسیار قابل اعتنا نیست، خیلی انسان رو قانع نمی کنه، بی نیاز نمی کنه، مواد از قانع یعنی بی نیاز نمی کنه. خب جناب بهمنیار به بحث‌های ریاضیات خصوصا موسیقی اهتمام جدی داشت و این گونه از بحث‌ها رو به هر حالشون بهش قور کرده بود. مباحث خب اجتماعی سیاسی از بحث‌هایی بود که دغدغه جناب فارابی بود در اون روزگار و به این بحث‌ها هم به صورت جدی پرداخت و سر متعلقین یه همچین تعریضی رو هم در اسفار نسبت به جناب شیخ بوقلی سینا هم دارن که اگر اینها اعتنا نمی کردن به این دسته از علومی که اعتنای به اونها خیلی رضایت انسانی را تأمین نمی کند و اون خواسته درونی را که در حقیقت پرسش های اساسی است اونها در حقیقت توجه لازم به اونها نشده است. خب برای یک حکیم دغدغش غیر از انسان های عادی است. انسان حکیم متعالی مخصوصا حکیم متعلقی که به تعبیر حاج آقا این ذوق الوهیت در او به حد اعلا رسیده است دغدغه های دیگری دارد، مسائل دیگری براش مطرح است. این معناش این نیست که این گونه از علوم این که انسان ها به دو نیاز نداشته باشند یا حکیم به او نپردازد اینجور نیست، اما اون کسی که از این جایگاه داره سخن میگه و با یک همچین کیاست ذهنی و درایت فکری هست او بایستی به این گونه مباحث برتر بپردازه، که مثلا تعریضشون به جناب بوعلی این هستش که به بحث طب پرداختن. طب خوبه، طب هم وارد نیازه و جامعه است، اما این ذهن حیف است که وارد این گونه از بحث ها بشه. او بایستی که در عمق مسائل توحیدی بیاندیشه و نگاه هستی شناسانه و جهان بینی رو کامل بکنه. و چون ایشون فرمودن که چون این نگاه یعنی این توجه نسبت به این گونه از بحث ها برای جناب بهمنیار نبوده است، حالا بهمنیار رو بر اساس اونچه که در تعریف آمده، شاید حالا جناب فرمودن این شخص دیگه ای رو مد نظر داشته باشد، ولی بعید است که یه همچین لقبی رو یه همچین عنوانی رو برای یک شخصیتی اون هم سلام تعلیم بخواد بده که مثلا ناشناخته باشه. و هر حال اون چه که برایشون مهم است این است که جناب بهمنیار یک مطلبی فرموده است که خب این مطلب اصلا نه تنها مورد توجه ایشون نیست، بلکه ایشون با یک عبارتی اون رو در حقیقت ترد میکنن، میفهمن که و حاضر رأی منسخی فل آراء. به هر حال ثقافتی که اینجا مطرح است شاید این از باب حسنات الابرار سیئات المقربین است. این ثقافت رو نباید در ارتباط با ثقافت‌های معمولی و متداول دقیقاً لحاظ کرد. وقتی کسی واقعا به اوج مسائل فلسفی خصوصا به بسیط الحقیقه میرسه، این که عرض کردم نگاهش کاملا عوض میشه، مبانیش عوض میشه. همین جاست که این دسته از اندیشه هایی که اندیشمندان فراوانی رو در حقیقت به خودش مشغول کرده است، اونها هم از جایگاه چنین اندیشه کوچک دیده می شود. بحث این هست که بعد از اثبات حق سبحانه و تعالی و بعد از بحث از اوصاف حق سبحانه و تعالی، اوصاف ذاتی، اوصاف فعلی، سخن این است که آیا عالم یعنی محاسب الله نسبت به حق سبحانه و تعالی چه نسبتی دارد؟ آیا نسبت دوام و همیشگی دارد که از اونگاهی که خدای عالم هستی داشته است، از اونگاه عالم بوده و دوام فیض حضرت حق بوده، فیض و فضل حضرت حق قدیم است، یا نه خدای عالم بود بعد ثم سنه له ارادتون، اراده برای او حاضر شده، عارض شده، بعد عالم را آفریده است؟ چگونه است؟ ایشون میفرماید که برخی ها که خب از اونها به متکاسین و اهل کیاست فکری یاد میکنن، اینجور میاندیشن که در حقیقت بعد از اینکه حق سبحانه و تعالی به لحاظ وجودی تحقق داشته، که این بعدیت هم بعدیت زمانی نیست، بعدیت زمان و مکان در این گونه از مباحث راه ندارد، چون هنوز زمان و مکان مقدار حرکت است و حرکت برای جسم طبیعی است و ما اصلا زمان نداریم الان. هنوز عالم طبیعت خلق نشده است، عالم عقل هنوز خلق نشده، چه برسه عالم طبیعت. چون زمان و مکان از عوارض جسم طبیعی است، از عوارض حرکت است، و حرکت هم از عوارض جسم طبیعی است، و بعد در عالم ماده نقش دارد. خب ایشون میفرماید که آیا بعد از تحقق حق سبحانه و تعالی بین حق و فعل او و فیض او فاصله ای بوده است، یا همواره فیض و فعل او دوام داشته است؟ میفرماید که برخی ها که برخی از اهل اعتزال هستند، معتزله هستند و مثلا جناب ابوالبرکات بغدادی است و دیگران، این گونه معتقدند، حالا با تفاوت در نقل، تفاوت در نظر، اما کلن در این فضا تنفس میکنن که بعد از اینکه وجود حق سبحانه و تعالی تحقق ذاتی خودش رو داشته است، چون اون عبارت در اونجا کم میاد برای اینکه خدای عالم که وجود برای او به ضرورت الازلیه ثابت است، خب چه بیانی آدم میتونه راجع به حق سبحانه و تعالی داشته باشه؟ خب این موجود وقتی که وجود برای او تثبیت شده است، آیا از همون زمانی که این وجود وجود بوده است، این وجود موجود بوده است، آیا فیض و فعل او دوام داشته یا نداشته؟ ادعای معتقدند که نه، حق سبحانه و تعالی بوده، کان الله ولم یکن معه شی، و بعد ثم سنه له ارادتون، اراده ای عارض شده است، وضعی عارض شده است، بعد خدای عالم اراده کرده است که مثلا شیعی را ایجاد کنند، آدمی را ایجاد کنند. با اینکه خدای عالم تام الفاعلیه است، با اینکه حق سبحانه و تعالی علت تامه است، حالا برای برخی از امور فاعلیتش تامه، اما برای برخی از امور علیتش تامه است. برای موجودات عالم عقل حق سبحانه و تعالی علیت تامه دارد. بعضی از اساتید و محققین زمان ما هم معتقدند که در این حالی که خدای عالم علت تامه هست، در این حال باز بین او و فعل او فاصله است، که این حرفا واقعا با این مباحثی که سلام متعلین گفته شده است مدار بعید هست که گفته بشه. خب یک عده بس این گونه معتقدند که خدای عالم وجود داشته است و بعد عالمی نبوده، ثم صنح له ارادتون، و اراده عارض شده است. حالا این اراده قدیم باشه یا حادث فرقی نمی کنه، اما در حد ذات نیست، یا به اصطلاح اگر هم در حد ذات باشد جوشان نبوده، به تعبیری منشأ اثر نبوده است. به هر حال این بعدها، مثلا حالا این بعدها که عرض میکنیم زمان و مکانی نیست، بعد خدای عالم اراده کرده است و جهان را و ماسوا را آفریده است. این یک رأی. رأی دومی که خود ایشون مطرح میکنن این استش که چون حق سبحانه و تعالی مبدعیت تام دارد و علیت تام دارد، این محال است که از اون ذات به اقتضای ذات فیضی و فعلی نجوشد و بین او و فعل و فیض او فاصله و واسطه‌ای بخواد باشد، که یک زمانی مثلا در یک زمانی بوده که عالم نبوده، بعد اون عالم پیدا شده است، یا مرتبه‌ای یا رتبه‌ای یا مرحله‌ای، هر چه اسمشو بذاریم، که نبوده و بعد پیدا شده است. این معنا ندارد. این نسبت به اون حقی که علمش، ارادهش، حکمتش به عین ذات او موجود است، نه علم او محدود است که نداند و طبعا انجام ندهد، نه قدرت او محدود است که نتواند و بعدا انجام بدهد، بلکه علم او و قدرت او به عین ذات او موجود است، او من جمیع الجهات واجب است. این موجود دیگه معنا ندارد که بین او و فعل او، فعل و فیض او فاصله بیفتد و مرحله وجود داشته باشد، چون هر چه که بخواد اتفاق بیفتد در متن ذات هست. این میگیم که ثم صنح له ارادتون یعنی چی اصلا؟ صنح یعنی چی؟ این حرف اصلا این که عرض میکنیم ایشون میفهمن سخیف هست، برای اینکه شما حساب کنید که یک حقیقت نامحدود، که این حقیقت نامحدود کل الاشیاست و هیچ چیزی هم بیرون از او معنا ندارد. هر چه که در عالم هستی امکان تحقق دارد به نحو اعلا و اتم و اشرف به عین ذات موجود است. بعد بگیم ثم صنح له ارادتون، یعنی چی؟ این اراده کجایی بوده؟ از کجا اومده این عرضه؟ و این حرفی که دارید میزنید یه مقدار تأمل بفرمایید که این صنح یعنی چی؟ یعنی نبود و عارض شد، حالا ولو به قدم به قدم. خب این نبود و عارض شد، پس شما تصورتون نسبت به اون حقیقتی که کل حقیقت هست و کل الاشیاء هست چگونه هستش؟ اگر شما علم را در نهایت میدانید، قدرت را در نهایت میدانید و این علم و قدرت را به عین ذات میدانید و اونها را در حد نهایت میدانید، بعد بفرمایید که ثم صنح له ارادتون، این اصلا یعنی چی تصور میشه؟ گرد مثل اینکه ما نامحدود رو تصور بکنیم و کنارش بخوام یک ناامر محدود بخوام قرار بدیم. این در حقیقت از دیدگاه جناب صدر متعلین نظر ناسوابی است، نظر سخیفی است، و برای مخصوصا کسی که این گونه از بحث ها رو ذوق کرده و در وجودش در کشیده، برایشون خیلی بسیار سخت و دشوار هستش. یه نکته اینجا اضافه کنیم و اون هستش که به هر حال خیلی ها نسبت به دانش فلسفه اون مهر لازم رو ندارن و بعضا فکر میکنن که فلسفه اسلامی خصوصا در حوزه اندیشه های دینی و اسلامی ما شکل نگرفته است. ملاحظه فرمایید برخی از دانش ها هستن که فراتر از تاریخ هستن، نه یونان میشناسن، نه ایران میشناسن، نه قبر میشناسن، نه بعد میشناسن، مکان ندارن. اون پرسش هایی که با هستی انسانی آمیخته است، پرسش از اصلیت جهان، واقعیت هستی و اینکه آیا برای واقعیت مبدعی هست، منتهایی هست، این اصلا زمان و مکان نمیشناسه، این یونان و ایران نمیشناسه که ما بیان بگیم اینجوری. این در حقیقت با انسان آمده است و تنها وحی است که میتواند انسان رو در این گونه از پرسش ها براش پاسخی داشته باشه. لذا به میزان انسانیت این پرسش ها وجود داره. پرسش از زمان و مکان نیست که، پرسش از باید و نباید های اخلاقی که نیست که، پرسش از باید های نباید حقوقی و فقهی و اینا که نیست که، از هست از هستیت خود انسان بحث میکنه. آیا انسان واقعیت داره یا لا واقعیت است؟ انسان آیا حقیقت داره یا حقیقت نداره؟ خیال است، وهم است. این گونه از پرسش ها که در حقیقت پرسش های از جهانبینی است، پرسش های از هستی شناسی است، پرسش هایی است که فلسفه بایستی به اونها بپردازه، فراتر از تاریخ است، فراتر از بعضی میگن که ما یه بسید بحث های تاریخی بکنیم ببینیم که آیا بس فلسفه اسلامی ما داریم یا نداریم. از اون زمانی که انسان به لباس هستی در آمده است، این پرسش ها براش وجود دارد که آیا انسان آغاز و انجامی دارد؟ آیا آدم مبدعی دارد؟ نظام علی رو ما کجا میخواییم بحث بکنیم؟ در کدوم تاریخ میخواییم بحث بکنیم؟ آیا عالم بر اساس صدفه ساخته شده است یا بر اساس نظام علی ساخته شده است که ما با حس فلسفی است؟ این گونه از بحث ها بایستی در حقیقت خوب جا بیفته تا ما از منظر محدود تاریخ که مثلا اونجا در اون زمان اینجوری گفتن، در این زمان اینجوری گفتن، یه سلسله دانش هاییست که قبل از اسلام بوده مثل تاریخ، یه سلسله دانش هاییست که بعد از اسلام بوده مثل فرض کنید که بعد از اوایل اسلام بوده مثل فرض دانش اصولی که ما داریم. الان بحث استصحاب بدون شک از مسائل اسلامی است. این اصلا عنوانش، اسمش، تاریخش، خب این بعدها تولید شده است. کسی نمیتونه بگه که استصحاب از علوم اسلامی نیست که. تاریخ هم قبل از اسلام هم بوده. حالا چون قبل از اسلام بوده و مثلا مشتکین هم داشتن، بیم که حالا تاریخ اسلام نباید داشته باشیم، برای اینکه تاریخ یه علم وارداتی است و دارای مشکل هستش. بنابراین این گونه از بحث ها فراتر از به اصطلاح ظرفیت های دانشی است. یا باید اون دانش ها رو ظرفیت بخشید و توسعه بخشید که راجع به اینها باشه، از او بحث گفته او بشه، یا بایستی که اصلا این بحث ها را فراتر از دانش های روز دید و از منظر دیگر بررسی کرد. المظهر السادس، ما همچنان در فن اول هستیم دیگه، مستحضرید که این کتاب المظاهر الالهیه در دو فن و دو صنعت بحث میکنه. فن و صنعت اول راجع به مبدأ است و کیفیات و خصوصیت های آن، و فن و عنوان دوم راجع به معاد است که انشاءالله بعد از این مواهدی که در عنوان مظاهر در دارن 8 مظهر هست در فن اول، بعد از این 8 مظهر بعد به فن ثانی میرسیم که به مباحث متعلق به معاد و فیه مظاهر. خب مظهر ششم، بحث در فی دوام الهیتهی. انشاءالله اگر بخواد تحقیق مسئله داشته باشید ببینید که در شواهد، در اسفار این گونه از بحث ها چگونه آمده است. چون عرض کردیم روی کرده این کتاب ها مخصوصا مظاهر و این ها این استش که این مباحث رو از درون اندیشه های اسلامی از کتاب و سنت در آورد، به معنی المظاهر الالهی یاد رو یاد میکنه. و اینها اگر کسانی که علاقمندن که بیان آیا فلسفه در تاریخ اسلام و در مکتب اسلام جای گرفته است یا نه، اینا رو بنگرن. این اندیشه ها از کجا در میاد؟ یه وقت از ما می‌نویسیم که اولا تجدید سنت الله تبدیلا، و بعد می‌بینیم که سنت اجتماعی رو مثلا مطرح می‌کنیم. خب این یک ظرفیت است، اما یک حکیمی که جهان شناسی می‌کنه، واقعیت شناسی می‌کنه، از این آیه در استفاده می‌کنه، اولا تجدید سنت الله تبدیلا. سنت الهی این استش که او که مسیح الحقیقه است، به اقتضای این سنت عالمش دوام داشته باشه. اونا اونایی که با ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تغییرا و امثال ذلک یک تعامل تاریخی و تعامل اجتماعی و سیاسی و این گونه از امور دارن که حق است، که درستم هست، نباید اونها خدا را که تخته که اونها دانشن، اونها علمن، ولی یک روی کرده هستن، یک نگاه هستن. اما وقتی حکما به این قضیه نگاه میکنن یا عرفا به این سنت های الهی، یک سنت اجتماعی داره، یک سنت وجودی داره. اگر خدای عالم علت تامه است، اگر مبدعیت عین ذات اوست، اگر مبدعیت عین ذات اوست، این سنت چه اقتضایی میکنه؟ دوام الهیت دیگه. این دوام الهیت مقتضای اون سنت وجودی است. بله سنت فعلی او هم هست که مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. بله اما این گونه از سنت ها را هم باید دید. اون وقت اینا از این منظر میشن فلسفی. بله شما لن تجد سنت الله تبدیلا رو اول محدود کردی، گفتی میشود مثلا سنت های اجتماعی و سیاسی و امثال ذلک، بعد میگی که خب فلسفه کجا هست در اسلام. وقتی یک نگاه حکیمانه میاد میگه که آقا این سنت الهیه که فیضش دائمی باشد، فعلش دائمی و این سنت الهی است. از کجا داریم؟ از همینجا داره بردیم دیگه. شما مگه جایی داره که برام تجدید سنت الله تبدیل ما فلان سنت اجتماعی فلان سنت اجتماعی؟ هر کسی رو در حقیقت از جایگاه اون نگاهش باید دنبال کرد. اعلم ان جماعتا من المتکایسین، که همونطور که در حاشیه آمده است گفتن گاهی در باره جناب بهمنیار به کار رفته است. البته توی اینترنت اگه سرچ بفرمایید ببینید که برای بعضی دیگر هم هست این واژه به اصطلاح، ولی خب وقتی سر متعلقین به کار میبره متفاوت. الخائذین فی ما لا یغنیهم، این تعریضی است. اون جنبه اثباتی، این جنبه سلبی. جنبه اثباتیش این است که اهل کیاست است و اون زیرکی معرفتی او به جای خودش محفوظ است. اما این زیرکی معرفتی باید در مسیر علوم و دانش‌هایی به کار می‌رفت که باعث بی‌نیازی انسان می‌شد، باعث می‌شد که انسان این پرسش‌ها و نیازهای ذاتی رو بتواند پاسخ بگوید. انسان همچنان فقیر است، همچنان فاقد است، از اینکه این پرسش‌های او پاسخی براش وجود ندارد. الخائذین فی ما لا یغنیهم زعموا ان اله العالم کان فی ازل العازال ممسکن ان جودهی به نعامه. این حقیقت، این پروردگار عالم در ازل آزال، که دیگه مراد از ازل یعنی سابقه عدم ندارد، اما ازل آزال تأکید است به اینکه به هیچ وجهی نمیشود برای او محدودیتی قائل شد. زعمو که چی؟ که این خدای عالم که همچین ویژگی دارد در ازل آزال ممسک است از جود و انعام، از فعل و فیض ممسک است. واقفاً عن فیضه و احسانه، از فیض و احسان متوقف است، به کار نمی کند. ثم سنح له ان یفعل، بعد امری عارض شده است. سنحه یعنی عرضه، لهو ان یفعله، بعد به فکر افتاد که به اصطلاح کارش رو انجام بده. حالا بعضی ها از اینها های کم آقا اینها شوخی هم میکنن که مثلا اون مدتی که خدای عالم بیکار نشسته بود مثلا هیچی نبود که مثلا چی کار میکرد، مثلا قلیونی میکشید یا مثلا مثلا اون الان وقتی که خدای عالم بود خودش بود اون تنهایی چی کار میکرده مثلا همینجوری بردی آقا. فشرع فی الفعل و تکوین و تقویم، بعد شروع کرده است که به اصطلاح کاری انجام بده و کون و هستی داشته باشه و قوام بخشی داشته باشه، که اینا دقیقاً سه نگاه فلسفی است. فعل فی الفعل و تکوین و تقویم، خصوصا تقویم با نوع نگاهی که صد متعلقین دارد که او را مقوم عالم میداند، نه مکون، که نسبت خدای عالم با عالم متقوم به مقوم است، مقوم به متقوم است، که اونها تقوم وجودیشون رو از او دارن، که البته این اصطلاحات دقیقی است که باید به جاش به کار بره. اون وقت فخلق هاوزل، این ف بعد تفریع است، ثم سنها فخلق هاوزل عالم العظیم الذي بعضه مكشوف بالحس والعيان عالم الشهود و بعضه معلوم بالقياس والبرهان عالم غیب، که خدای عالم این دو عالم غیب و شهادت را بعد از این اراده آفریده است. و هذا الرأي من سخيف الآراء و من قبيل الأهواء، این آراء و نظرات هم به لحاظ نظر نازلی است و سخیفی است، و هم اگر کسی بر اساس اهوا و هواهای نفسانی سخنی گفته است این هم قبیح هستش، چون این سخن رو داشته باشیم که خدای عالم در قرآن میفرماید که یاجوان تو این کتاب منزلت عقل خیلی هم به این اصرار دارن که ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، یعنی ادهی فقط و فقط منشأ معرفتی اونها یا ظن و گمان است یا هوا و هوس. ان یتبعون، ان و ان نافیه، ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، اینجا هم همینطور استش، یا بر اساس ظن و گمان این رأی صادر شده است یا بر اساس هوا و هوس. خب بعضی ها حالا این هوا و هوس گاهی اوقات تو مسائل عملی است، گاهی وقتا تو مسائل علمی دقیقاً نشأت میگیره. چرا این رأی سخیفی است؟ برای اینکه فإن صفات الحق عین ذاته و کمالاته الفعلیه التي هي مبادئ افعاله كالقدرت والعلم والاراده والرحمه والجود كلها غير زائده على ذاته وهو تعالى بنفسه قادر مريد خالق لما يشاء كيف يشاء. دقت بفرمایید، بعضی ها بر اساس خب همین ارسکر مبانی دانش کلام باید توسعه پیدا بکنه، باید بر اساس این نظرات قدرت پیدا کنه. الان متاسفانه نسبت بین دانش کلام و فلسفه برقرار نیست و طبعا اینها هر کدام هم برای خودشون حد و حدودی مشخص کردن. این سیم خاردار باعث شده است که اینا از ظرفیت یکدیگر استفاده نکنن. البته سلام متعلقین اینجوری نیست، لذا او هم عارف است، هم حکیم است، هم متکلم و دانش کلام را توسعه بخشیده است. واقعا ما میگیم چی؟ میگیم ما خدای عالم دو وصف داره در کلام، اوصاف ذاتی و اوصاف فعلی. اوصاف فعلی رو ما از فعل انتظام میکنیم، اوصاف ذاتی رو ما از ذات انتظام میکنیم. خب این سخن درستی است، اما منشأ این افعال چی؟ خدایی که بله خدای عالم قدرت فعلی او این استش که این درخت رو آفریده است، اما قدرت ذاتی او که منشأ این اوصاف فعلی است چی؟ شما ملاحظه بفرمایید که درسته ما اوصاف فعلی را از فعل انتظام میکنیم، میگیم قدرت فعلی حضرت حق را ما از این درخت، از این حجر، از این سما، از این عرش انتظام میکنیم، اما اون وصفی که مبدأ پیدایش این قدرت فعلی هست اون که با عین ذات موجود است، که اونم ببینید خب اون دیگه چون از این نگاه دیده نمیشه، لذا اومدن تعدد قدما درست کردن، قدمای سمانیه درست کردن، بحث عروض این گونه از اوصاف بر ذات رو درست کردن و خیلی از مشکلات دیگه که واقعا در اونها وجود داشته است. این مطلب که میفرمایند دقت کنید، فإن صفات الحق عین ذاته و کمالاته الفعلیه التي هي مبادئ افعاله کل قدرت و علم و ارادت و رحمت و جود. بله اگه بگیم خدا خالق است، خب خالق مود که انتظار بکنیم وقتی خلقی وجود داشته باشه؟ خدا رازق است که وقتی مرزوقی باشه. خدا رب است که وقتی مربوبی باشه. اما اون خدایی که در مرتبه ذات منشأ خالقیت، منشأ رازقیت، منشأ ربوبیت رو دارد چی؟ اون خدا دیگه بین او و فعل او فاصله ای نیست.
خیلی 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 ما از طریق حکمت و فلسفه برتر بر این مبانی اخذ میکنیم که اونها کمک میکنه که مباحث را در کلام در
صفحه
های مضاف در مهم دیگه به درستی بفهم و
توسعه.
اگر به اونها توجه نداشته باشیم
ممکن
در الهیه پایین تر به اشتباه مسار متوجه
همطور باشه و طبعا توسعه ای در این گونه از علوم نیست. شما ملاحظه فرمودید که الان چند قرن هست که فضائل مباحث کلامی ما همچنان هست، برای اینکه ما باید از این سلسله باورهای دفاع بکنیم، همین، و این دفاع وجود داره. اما چگونه وجود داره؟ از توحید باید دفاع بکنیم. چه توحیدی؟ اینکه خدا یکی هست، واحد است، لا شریک له، اما او احدی و ذات و صفات هست. این از کجا میشه فهمید؟ برای اینکه نیاز مباحث کلامی، بله، یه متکلم مثل صد متعلقین باشه، این حرف ها این عملا کلامه، ولی بر اساس اینکه با مبانی فلسفه آمیخته شده است، اون مبانی بسیط الحقیقت و الهیات و المعنی الاهم به او این امکان رو داده که بتونه اینجا اینجوری حرف بزن. بله،
بین خدا و فیضش و فعلش فاصله هست، حالا نمایندش بهمنیار باشه یا هر کسی دیگه، حالا این کلام کلام سخیفی باید درداشت نکات ملاسب رو باشه یا نباشه.
بله،
خود این دیدگاه چه شبهه و چه سوالاتی رو بخواد پاسخ بده که مطرح شده؟ برای اینکه خودش حالا نقد میخوره درست، ولی خودش چه دغدغه‌ای داره که داره مطرح میشه؟
سخن این هستش که آیا عالم حادث است یا قدیم است؟ عالم یعنی ماسب الله. این سوال، این پرسش باید پاسخ داده بشه دیگه. یا اصلا همین پرسش هستش که آیا خدای عالم در مقام فعل بین او و فعل او فاصله هست؟ یعنی اصلا از پرسش های کلامیه دیگه. خب ما معتقدیم خدا هست، این باور ما هست که خدا هست، اما خدا چگونه کار کرده؟ کار خدا چگونه بوده است؟ این بحث کلامیست دیگه. بعضی اومدن جواب گفتن، امثال بهمنیار از جایگاه مسائل کلامی جواب گفته. گفته چی؟ گفته خدای عالم بود، اتفاق نیفتاده، ثم صنع له اراده، بعد این خدای عالم کار انجام داد. این سخن در نظر کسی که مبتلقه و با اساس بوانی حکمت متعالیه به مثل بسید و حقیقه اینها رسیده است، این در باورش قابل تحمل نیست. چرا؟ میگه اون کسی که فاعلیت و مبدعیت این ذات اوست و به ذات این مبدعیت در حقیقت مبدعیت مطابق با این ذات است، دیگه فاسد و او عالمی است که علم او نامحدود است، قادری است که قدرت او نامحدود است، چیزی در بیرون وجود ندارد که بخواد واسطه باشه، فاصله باشه. که این فاصله رو شما با تعمیم بکنید، فاصله یعنی چی اصلا؟ اصلا خود این فاصله تو عالمه یا تو غیر عالمه؟
پاسخ قلنا سازن قبول
برابر.
نه، اصلا هم اینه که خود بهمنیار در مقابل ایده دیگه قرار گرفته بود که بلد. نظر دیگری باشه؟
نه، اونا سوال میکنن،
فقط سواله.
بله، پاسخ کلامی هستش. بله، حالا این هم از جهت به اصطلاح تاریخی باید بررسی کرد که آیا ایده‌ای در مقابل نظری داشتن یا نداشتن، اما این سؤال کلامی همواره وجود داشته است که آیا نسبت بین خدای عالم و فعل او چگونه است؟
دارم ممکن مثلا اون موقع هم که میگفتن خدا من عالم مطلقه، قادر مطلقه، حکیم مطلقه، سؤال پیش بیاد که علت تامنی مطلقه در مثلا حضرت عالی زمزه بزه که خب اگه اینجور هستش نباید فعلش که اخوری از خودش داشته.
بله،
مثلا
برای از اون برای سوال این سوال از اون برای
نه اینجا چیزی بوده، فاصلهی بوده، مثلا با اینکه تمام علت تامه شرط علت تامه محیا بوده، ولی خلق صورت نگیده.
بله، بله. یه نکته ای که حالا اضافه با این که وقت هم سیگه تمام شده عرض کنم که ما باید تصور درستی از واقعی از معرفت داشته باشیم. بدون تصور درستی حرفی زدن خیلی ببینید، ما میگیم که علت تامه، آیا خدا یا عالم علت تامه هست یا نیست؟ علت تامه یعنی چی؟ یعنی برای انجام فعل خدای عالم هیچ حالت منتظری ندارد، بلکه همه اون چرا که برای فعل و ایجاد هست به ضرورت ازلیه با او هست. خب نسبت یه همچین مبدعی با فعلش نسبت وجوب دیگه. بعضی از آقایان اساتید تو همین ایام بحثایی که داشتن این اینکه نسبت حق سبحانه و تعالی با با فعلش و عالم نسبت وجوبی نیست. خدا علت تامه هست، ولی ممکن است بین علت تامه و معلول فاصله بیفته. این چگونه امکان داره؟ حالا میگن چی؟ میگن که خدای عالم علت تامه هست، اما نسبت بین او و معلولش نسبت وجوبی نیست. خب چی باید بشه؟ بعد بایستی اراده بیاد، بعد از اینکه اراده آمد اون فعل ایجاد میکنه. حالا ما یه سوال میکنم با این هستش که آیا بعد از علت تامه که خدا هست و بعد از اراده او که به او زمین میشود، این وسط ما سوال میکنیم آیا نسبت چه نسبتی است؟ اینجا نسبت وجوبی هست یا نیست؟ یعنی خدا علت تامه، شما میفهمید که بین علت تامه و معلول رابطه وجوب و ضرورت نیست، رابطه امکان هست همچنان. خیلی خوب باشه، فرزند درست باشه روسلم. اگر بین علت تامه و معلول رابطه امکانی است و شما میفهمید که همچنان حالت منتظر است، باید خدای عالم اراده بکنه و بعد ایجاد بکنه، ما سوال میکنیم آیا خدایی که علت تامه است به علاوه اراده، آیا این خدای علت تامه به علاوه اراده نسبت به معلول چه نسبتی داره؟ بدون شک باید بگی وجود به دیگه، برای اینکه خدای علت تامه هم که هست و اراده هم که پیدا شده و پس باید حتما ایجاد بشه دیگه. خیلی خوب، آقایون حکما میگن این اراده عین ذات است، این علت تامه‌ای که ما از این سخن میگیم این عین ذات اوست. شما در تصور علت تامه دارید مشکل هستید. علت تامه یعنی این اراده‌ای که یکی از عمده‌ترین مؤلفه‌های تشکیل علیت تامه هست با خود ذات است. این دیگه یعنی چی؟ بگیم آقا علت تامه وجود داره اما بین علت تامه و معلولش فاصله است، بایست یک اراده هم خدا داشته باشه. لذا اول خدا اراده نکرده، همین حرف رو الان دارم میزنم.
شاید برای فرار از وجوب انالله، بله دیگه، به تمثل کنیم وجوب انالله،
بله دیگه، بله بله دیگه، اول از اینکه اون مسائل از اون طرف بتونن با بیان اونها حل و فصل کنن، اینا هم اینجوره. بله مشکل همین هست. این در حقیقت با اینکه ما علت تا خب با این که میگن خدا غریق رحمت و شهی متحری که بالاخره این آخن زدن ها و این ها باعث تقویت شده، خب متکلمین گاهی اوقات در یک تنگناهای خودشون رو میبردن که هر چی بخواستن بکنن دیگه نمیتونستن بیرون بیارن و نجات پیدا بکنن. از جمله این همین حرفه، یک تنگناییه. ما بگیم آقا رابطه بین علت تامه با معلولش رابطه وجوبی نیست، یعنی ممکنه که علت تامه همه آنچرا که برای ایجاد بخواد داشته باشه درش باشه، اما در این حال نسبتش با اون امکانی باشه. خب بعد چیه؟ بعد ممکنه که حالا ارادهی بعدن میکنه و حالا هر وقت اراده سنه عارض شده است اون انجام میده. خب وقت اینجا سوال پیش میاد، بعد از این اراده آیا نسبت بین خدایی که علت تامه است و علاوه ای که اراده کرده است آیا نسبت چیه؟ میشه وجوب. باید دیگه تردید است که باید وجوب کرده باید فعل اشاد بشه دیگه. خب سوال اینه، اگر کسی این اراده را در خود همون علت تامه دید، مثل همین بیانی کردم هست که کلها غیر زائلت علی ذاته تعالی فهو تعالی به نفسه قادران مریدون خالقون لما یشاء ان شاء الله جلسه بعد الحمد لله.
به همین جهت متحری این قد به کلام میتازه به سطح پایین کلام با تعبیر ابتذال.
بله 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 بله
عکس قضیه هم مشکل درست میکنه، یعنی اگه از این طرف هم فرق مرحوم مناسب مقام بشه حالت به فهم ناقص
موجب میشه.
نه ما از کنم که اگر علم مطلق قدرت مطلق قدرت تامی مطلق رو فرض کنیم که این نهون مقبور این برای فرار از این آدم بهترین راهی که ما حقیقتا نمیشه فهمید خداوند چجوری خلق میکنه. چون از اون میگم مقهور قدرت تامه، قدرت
مقهور یعنی چی؟
مقهور یعنی این که یعنی مجبوره.
احسن تو همین مجبور، مجبور یعنی چی؟ جبر یعنی یه عامل بیرونی بیاد، یعنی ما با تصورمون
یعنی
تقویت کنیم،
یعنی وقتی که علت آره. قدرت علم مطلق جمع شد
آره.
بایدیه
بله.
یعنی دیگه نمیتونه جلو شد،
این باید کماله،
دیگه
این باید کماله، یه باید نقص داریم که هم با واژه اجبار از یاد کرده ایم لازه من علامه تو نهایی هم دارن دیگه، اون چیزی که از بیرون اجبار یا درونی است دیگه یا درونه ذاتی است. اگر درونی باشه، اگر بیرونی باشه، ما که بیرون نداریم، بیرونی که بخواد معاذ الله خدا رو لا شبیه لا نظیر. خیلی این درون است. درون یعنی چی؟ یعنی این ذاتی که علم و قدرت در درون او داره میجوشه، این به اقتضای ذاته، این کماله، این نقص نیست که.
تقوایی که مانند گناه میشه.
در حالا این حوزه مثلا عقل عملی اشاره فرمودن، من اون یک مثال عرض میکنم. ولی سخن این است که ما باید فهم رو واقعا در سطح معرفت تقویت بکنیم. ببین ما باید خوب هضم بکنیم که این مشکل همینجا هستش که آقایون امروزم خوب تصور دقیق نداشتن، که ما وقتی میگیم علم، قدرت، اراده به عین ذات موجود است، یعنی هر اون چیزی که بناس بعدها برای ما پیش بیاد همکنون موجود است به عین ذات، این کمال است، این نقص نیست که. اگر یه قدرتی بیرون از مجموعه بخواد واجب رو وادار به این کار بکنه میشه موجب، میشه مجبور، اما ما بیرون از این که قدرتی نداریم که، هر چه که داریم اینجاست و از درون داره میجوشد، میجوشد با علم، میجوشد با اراده، میجوشد با قدرت، میجوشد با حکمت هستش.
یه دغدغه شما، من فهم هست کنم که شما خیلی تو درستتون احترام داشتیم که باید احترام علما داشتیم، کلام سخیف هست،
آره.
یعنی شما سخیف هست نیست، من دغدغه داشتیم.
آقا این سخافت همین اول عرض کردیم، سخافت اجتماعی اینا نیست. این اول عرض کردیم که این واژه‌هایی که اینها به کار می‌برن سخافت کلش این به حسبه. خیلی از عرض کنم که
نازالیت دیگه هم که صحبه که دو زنی میزنه، خب تا کسی که میخواه پدر باشه که حتما باید بچه داره که رب مرد باشه، یعنی بهمنی ها به این توجه نداشته که بحث تو ممکنات و واجب
چرا؟ چرا؟
که میگه حرکت، یعنی اون فاصله اونجا که نیست تا بگه که خدای هست، بعد حالا بخواه فیلجه فیل ایجاد کنه، بعد اونجا اصلا معنا پیدا میکنه، اونجا چی میشه؟ بعد
از کنم که احتمال همین کردیم، اینو آمدن گفتن اوصاف ذاتی، اوصاف فعلی، اوصاف فعلی رو ما از مرتبه ذات و فعل انتظام میکنیم، درسته؟ اوصاف ذاتی هم که با ذات هستش. خب این تفکیه ها باعث شده که اینا به این خلط اشتباه بیفتن.